أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وسيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد. علم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين توهيب الله العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. منزل المنافع من كتاب الجامع به نور صافی. بحث در توضیح فرازهای دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام بود. در این دعا امام علیه السلام جنبه های گوناگون فیوضات الهی را بازگو می کنند که ما توجه به این فیوضات داشته باشیم و با دقت آنها را بفهمیم و در صحنه عمل مطابق با این فیوضات حرکت بکنیم. هر گونه که این فیوضات اقتضا داره مطابقش قرار بگیریم. یکی از فیوضات بسیار مهم خدای متعال انزال کتاب جامع است که قرآن کریم باشد، همراه با نور ساطع و درخشنده. در یکی دو جلسه گذشته در رابطه با جامعیت قرآن از حیث معارف گوناگون و از حیث زمانهای مختلف و شمولش نسبت به مکانها و افراد گوناگون بیاناتی از شد و اینکه این قرآن همراه با یک تشریفاتی نازل می شود، با یک حقایقی همراه است که قرآن کریم از اون واقعیات که پشتوانه قرآن و همراه قرآن است به روح تعبیر می کند. یه نکته در این رابطه به ذهن رسید که باید عرض بشود و اون این است که ما معتقدیم که همه شؤون قرآن از ناحیه خدای متعال نازل شده. منتها بر قلب نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که حتی کلماتش و حروفش هم منزل من عند الله است و اون حضرت بلندگوی تام و تمام خدای متعال است، به گونه ای که حتی یک حرف از جانب خودش نه اضافه میکنه و نه کم میکنه. و حروف قرآن هم قرآن است، لذا احکام شرعی قرآن رو دارد. از این جهت که قرآن است، بنابراین قرآن یک حقیقتی است دارای مراتب مختلف که به همه آنها کتاب اطلاق می شود، به همه آنها قرآن گفته می شود و قرآن فرقناه لتقرأه علی الناس. این آیه برمی‌گرده این است که اون حقیقت اسمش قرآنه، منتها از ناحیه خدا متعال جدا شده به صورت آیات و سور تا اینکه قرائت بشود بنده. قرآنن فرقناه لتقرأه علی الناس. در هر حال این نکته رو باید بهش توجه داشت که هر مرتبه ای از مراتب قرآن شأن خودش رو داره، احکام خودش رو داره. این مرتبه حروف و کلمات حکمش این است که بدون طهارت نمیتوان با آن دست زد. بنابراین اگر انسان بخواهد به اون ابعاد دیگر قرآن هم برسه، از اینجا استفاده میکنیم که باید یک طهارتی داشت که خود قرآن هم بیان میکنه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. انه یعنی این که بین دو جلد است. بنابر مشهور 6666 آیه داره. همین قرآن کریم قرآن بزرگوار است، فی لوح محفوظ، فی کتاب مکنون بخش، در کتاب سر به مهر، کلمه در یا آیه دیگر هم فی لوح محفوظ. این کتاب رو به عنوان لوح محفوظ معرفی میکنه. بله، و قرآن مجید فی لوح محفوظ. اونجا در سوره واقعی ادامه‌اش هم هست. لا یمسه الا المطهرون. این کتاب سر به مهره، این کتاب مکنونه، مخفیه، هر کس نمیتونه به آن دسترسی داشته باشه. با آن جز پاک شده ها، انسان های پاک شده، نمیتوانند تماس برقرار بکنند. لا یمسه الا المطهرون. حالا شاید از همین آیه فقها هم استفاده کرده باشن که به همین ظاهر قرآن هم جز با طهارت از حدث و حدث اکبر و اصغر نمیتوان خلاصه تماس گرفت. شأن قرآن انقدر بالاست که خدای متعال برای اینکه کسی به سرش نزنه که وارد تغییرش بشه، اگرچه خودش فرموده ما آن را حفظش میکنیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اما برای تهدید دیگران از اون گل سرسبد موجوداتش و انبیاش مایه میگیره که دیگران حواسشون جمع میشه. لو تقبل علینا بعد الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لأتعنا منه البتین. هما منكم احد عنه بحاجزین. اگر این پیامبر ما یک چیز به ما ببنده که ما نگفتیم، ما با دست راست میگیریمش. این دست راست نشان دهنده قدرت ظهور و قدرت رنگ گردنش هم میزنیم، هیچ کس هم نمیتونه مانع ما بشه. این بالاترین تهدیده، یعنی که کسی هوس ورود در خلاصه قرآن که خدشه ایجاد بکنه، ظاهر قرآن از بین بره چون معجزه خالده اون حضرت هست نکن. البته خب کسانی به حساب ذهن خودشون خواستن معارضه بکنن، مدعیان نبوت اونشون رسوا شد، مسلمه کذاب. سوره فیل نازل کرد، الفیل ما ادراک من فیل لهو خرطوم من طویل. پس مثل سوره القاره، القاره ثم القاره. گفتن معجزه بیاد، معجزه بیاد. یه چایی آب نمیجوشید، کم آب تشت نشد، یه آب دهن انداخت، اون مقدار آبش هم خوش شد. گفتن مسلمه کرزا. و اینها رسوا شدن با یه خانم دیگه هم که اون ادعای نبوت کرده بود در همون صدر اسلام، خانم سجاد. و حال هم دیگه جنگ کردن اینها و مجلس مذاکره جنگ مبدل شد به مجلس ازدواج. در اینا همه رسوا شدن و همینطور هر کس بیاد خودش رو رسوا میکنه. بنابراین خوبه اون کسانی که معتقد به قرآن هستن و هستیم در ارتباط با قرآن آداب رو ملاحظه بکنیم. هرچی این آداب رو بیشتر ملاحظه بکنیم استفاده مون بیشتره. در جلسه گذشته یکی دوتا عدد از آداب قرائت رو خوندیم. عدد دیگر که از کنیم عدد بسیار مهمی تدبر در قرآن، تأمل در قرآن. خود قرآن می‌فهمد که ما این کتاب رو نازل کردیم تا اینکه مردم در آن تدبر بکنند. کتاب رو انزلناه الیکم بارک لیدبروا آیاته. این کتاب مبارک است، داره برکت است تا اینکه مردم آیات آن را تدبیر بکنند. و لیتذکر اولو الالباب، تا اینکه صاحبان مغز متذکر بشن. در یه آیه دیگر هم که افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها، مثلا تحریف میکنه، آیه تدبر نمیکنه در قرآن، یعنی که بر دلها قفل خورده است. که این بیانگر این است که ما دقت کنیم. تدبر یعنی این که انسان فکر بکنه در مضامین آیات ببینی که چه رسالتی دارد این آیا، چه مفاهیمی رو به ما القا میکنه و چه راه گشایی های اینها برای زندگانی روحی، عملی، اخلاقی ما داره. حالا بعضی ها می توانند ترجمه قرآن رو درک بکنند، بعضی ها نه، از روی ترجمه انسان تدبر بکنه آیه رو که صحیح می خونه، یک آیه شو هر روز که می خواند تدبر بکنه این مضمون چی می خواد به من بگه. یک مضمون توحیدیه، خب بینش توحیدی من طبق این آیه هست نیست. یک مضمون اخلاقیه، آیا این مضمون در من هست یا نیست. ائمه علیهم السلام خودشون سیرشون اینگونه بوده که به هیچ آیه مرور نمی کردن مگر اینکه از آن پند می گرفتند. اگر آیه عذاب بود حالت خوف برایشون پیدا می شود، اگر آیه نوید و امید بود دلگرم می شدند به عنایات الهی. که در خطبه متقین علیه السلام هم فرموده است که از ویژگی های متقین این چنین است که به هیچ آیه‌ای مرور نمی‌کنند مگر اینکه از آن بهره می‌برند. یعنی اگر ما به آیات کفر و منافقین و اینها می‌رسیم، هیچ وقت تنها ذهنمون به کفار نره، خودمون رو خارج ببینیم از مضمون آیه. آیات منافقین رو الان خودمون رو خارج بدانیم از شمول آیه نسبت به خودمون. چون اولا انسان بعدش معلوم نیست که چی میشه، این حالا که چند سمت بشه و ثانیا کفر و نفاق و فسق دارای مراتبیه. اگر ظاهر نفاق شامل حال من نمیشه، باطنش اون مراتب دیگرش چه بسا شامل حال من بشه. لذا تأملها و تدبرهای در قرآن کریم هر مرحله ایش یک مزیتی، یک نکته برای انسان خواهد داشت. لذا علی علیه السلام فرمود که علی الله خیر فی قراءت لیس فیها تدبر. آگاه باشید در خواندنی که در آن تدبر نباشه خیری نیست، این انسان بهره خاص نمیبره. البته خب خوندن قرآن خوبه، نه اینکه نخوانید. این تحریک میکنه این فرمایشات قرآن که ما سعی کنیم یه تدبر ولو اجمالی داشته باشیم که ازش تذکر هم بگیریم. و در ادامه میفرماید که الا الله خیر فی عبادت لیس فیها تفقه. آگاه باشید که خیلی در عبادتی نیست که در آن فهم نباشه. این فهم خیلی مهمه که انسان بفهمه این عبادت برای چیه، چی داره. فقط انسان به ظاهرش بسنده نکنه. نماز میخونه حقیقتش چیه؟ روزه میگیره برای چیه؟ توی این مجالس ما شرکت میکنیم برای چیه؟ خود مجلس هم عبادت دیگه، اگر با قصد اخلاص باشه مدام، اگر برای گذراندن مراسم باشه خب خیلی انسان بهره نمیبره. بعدش هم با غفلت از مجلس میره بیرون. اما هر مجلس دینی تعظیم شعائر اسلامی یک نکاتی، یک تأثیراتی برای انسان باید داشته باشه. خب بعضی از امور که برای انسان در حال قرائت میاد لازمه بعضی از اموره. یکی از چیزهایی که مطلوب است در قرائت قرآن حالت خشوع داشتن، حالت خضوع داشتن. این حالت خشوع عمدتاً با تدبر برای انسان حاصل میشه. انسان در بدو ورود در قرآن بداند چه کلامی رو داره میخونه، کلام کیه، و محتواش چیه. این دو توجه اجمالی رو انسان داشته باشد، حالت خشوع براش پیدا میشه. ازا در یه روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال شده است که چه کسی از همه نیکوتر قرآن رو میخونه؟ حضرت فرمودن که وقتی که قرائتش رو میشنوی ببینی که او از خدا میترسه، یعنی در دل او یک تأثیری گذاشته که این تأثیر در ظاهرش هم نمود پیدا کرده. در شرح حال امام رضا علیه السلام است که از مدینه که می آمدن به طرف مرد، اون شخصی که همراه حضرت بوده، اگرچه خودش خیلی آدم بابی میگن نیست از نظر رجام حسن ابن جهم، اما نکاتی رو نقل میکنه از حضرت، از عبادات و از برخورده ها و اینها. این کلام رو هم نقل میکنه که حضرت خیلی قرائت قرآن داشتن در فراششون، وقتی که به آیه میرسیدن که ذکر بهشت یا جهنم بود گریه میکردن و از خدا بهشت را تقاضا میکردن و دوری از جهنم را. بله، به مناسبت فرمایش امام حسین علیه السلام این کلام رو، این جملات رو عرض کردیم در رابطه با قرآن که دقت داشته باشیم. حالا یه فرمایش دیگری هم از امام صادق علیه السلام در همین رابطه عرض بکنیم که البته مطالب زیادی در این رابطه آمده از ائمه علیهم السلام، چه آثاری برای قرائت قرآن هست، چه آثاری برای تدبر در قرآن. منتها توی این روایتی میخوام عرض بکنم، امام صادق علیه السلام حق تلاوت قرآن رو بیان میکنن که چگونه ادا خواهد شد. که در ذیل این آیه که می فرمد الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، اون کسانی که ما به ایشان کتاب دادیم کتاب را حق تلاوتش رو انجام می دهند. که در ادامه فرمود اولئک یؤمنون به، ایشان هم که به کتاب ایمان دارند. حالا اگر تو این روایت حق تلاوت رو بگونه این بیان می فرمود که یرتلون آیاته، این افراد آیات قرآن را به صورت ترتیل شمرده شمرده می خوانند و یتفهمون معانی، معانیه معانی آن را سعی می کنند که بفهمند. و یعملون به احکامی، عمل به احکام قرآن میکنند. و یرجون وعده، امید به وعده های قرآن دارن، وعده هایی که قرآن میده برای بهشتیان، وعده هایی که میده به انسان در این عالم که انا لننصر رسولنا والذین آمنوا. تنها این وعده ها مال عالم دیگه نیست، عده ای از این وعده ها تو همین جا محقق می شود. اینها ایمان و امید به این وعده های قرآن پیدا می کنند، چون کلام حق رو دارن می کنند. کلام حق این واقعیت تخلف بردار نیست. و یخشون عذابه، و از عذاب الهی خشیت پیدا می کنند. که این عذاب هم در دنیا ممکن است گریبانگیر انسان میشه نعوذ بالله، هم در آخرت. واسه ما میگیم عذاب مقصود عالم آخرت تنها نیست. ازا در بعضی از آیات برای ما عذابهای دنیایی را که گریبانگیر انسان ها شده است و می شود بذکر می شود، که اگر انسان به مضمون اون آیه عمل بکنه به هر حال از اون عذاب دور می شود. فارکه یا قوم استغفروا ربکم، ای مردم استغفار کنید پروردگارتون رو. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان بارانش رو میریزم. خب این یکی از آثار استغفاره که تحقق پیدا کرده دیگه. این نماز استسقا که میخوانند بزرگان ما خونده اند، اینها مأمون علیه اللعنه امام رضا علیه السلام رو آورد که به گونه اون حضرت رو محصول بکنه و چهره حضرت رو کریه نشون بده و دستیزه هایی هم ریخت که آبرون حضرت رو بریزه. مجلس علمی تشکیل داد، یه سال قهری پیش اومد، هر دریزت دید نمیتونه کاری بکنه، دست دامن امام رضا علیه السلام شد. در همه مراحلش هم تیرش به سنگ خورد را، اما این طاغوت ها این چنین هست. حضرت آمدند و خلاصه نماز استسقا خوندند و یک باران عجیبی سرازیر شد، همه تقریبا ممالک تحت حکومت سیراب شد. این خناس ها آمدن به مأمون علیه الله گفتن تو که حضرت رو بودی که به منی روزاشون بکر شدی همه ایمانشون میشنش گفت راست میدی چه کنی مجالس علمی تشکیل بدیم اهل ادیان رو بگیم میام اصالیش رو مطرح بکنم معلوم میشه ما در این اون دیگه توی مسئله احال در نیم اینجا هم نقشش نقش در آب شد وقت ببینید امام رضا علیه السلام چقدر مظلومه ها بعضی مظلومیت ها خیلی مخفی این حضرات نمونه بوده بعضی مظلومیت ها ظاهره امام حسین علیه السلام و جنبه های عاطفی داره درک مظلومیتش رو با جنبه های عاطفی افراد درک میکنن و این همیشه هست باید باشه بعضی از مظلومیت ها با جنبه عقلانی درک میشه امام رضا علیه السلام اینگونه امام حسن علیه السلام اینگونه به هر حال دو تا مجلس مهم تشکیل شد حضرت در هر دو غلبه کردن بر نصرانی بر یهودی بر مجوسی بر عالم صابی عمران صابی مسلمان شد سوالهای عجیبی کرد سوال عمیق توحیدی را که در کمتر جایی ما از فرمایشات اهل بیت در مثلا اینگونه مسائل توحیدی داریم توی مجلس دیگر یک عالم سنی میگه ما سوالات مطرح میکنیم که حضرت رو کنفش رو کنیم به تعبیر خودمون معمولا سوء استفاده میکنیم میگه این کار بکنی خیلی خوب تو روایت ها سلیمان مروزی با یک احال شعنی و اظهار وجودی اومد و سوال و به گونه این شد که تو این روایت مفصل هم هست سه بار تقریبا خود مأمون به این عالم میگه ما دیگه دست بردار که تو اونجاها نگفته بود او تو اینجا که خودش هم گفت من تأییدت میکنم اگر بتونی امام رضا را ساکتش بکنی اینا ذلت هاست اما نمیفهمن خب غرض چیه؟ غرض اون مضامین آیات که تو همینجا هم تحقق پیدا میکنه انا لننصر رسولنا والذین آمنوا مدام نصرت رو تنها نصرت ظاهری میبینی نه عمیق‌تر بنگر همین که ایمان بیاد نصرت هست اگر نصرتی نیست چون ایمان ما سست الان اسلام و مسلمین مخصوصا مکتب شیعه یک نصرت عجیبی پیدا کرده که در هیچ مقطع زمانی این گونه نداشته است حتی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم و علی علیه السلام از برکات اونها نه اینکه ما مزیتی داریم ما به گوشه از معارف این خاندان ملتزم شدیم خدای متعال این عزت رو به ما داده که در معادلات گوناگون دنیایی سیاسیش مخصوصا اجتماعی و اقتصادی و اینا نظام جمهوری اسلامی را دخیل می‌دونند بگونه این نظرشون میخواد و مثال اینها. حالا یا این که نظر میخواد که در برابرش بیسته نوعاً دشمنان میتونیم ببینیم. به هر حال حساب باز میکنن. اون همین وعده های قرآنی دیگه. اون اگر یه تحقق پیدا بکنه چی میشه انشاءالله. ماها باید باورمون نسبت به این معارف قوی بشه. اینکه امام ما فرمود میتونی. اما خودمون کسی هستی؟ قرآن داریم، معارف غنی اهل بیت داریم. خب این روایت تماشا کنم. و یتمثلون قصصه، اهل تدبر در قرآن قصه های قرآن را نمودار می کنند. نمودار خیلی مهمه ها، یعنی فقط مال گذشته نیست، جلوی چشمشون رژه میره این قصه های قرآن. قضیه فرعون رو میگه، قضیه نمرو رو میگه، قضیه برحال حضرت موسی علیه السلام رو میگه، حضرت ابراهیم علیه السلام رو میگه و و و همینطور قصه های مختلف. اینا زنده هست، تاریخ فعلیه نه تاریخ گذشته است که مصرفش تمام شده باشه. اونایی که مصرف خودشون گذشته است میگن اینا مصرفش گذشته، اما قرآن نه. این چنین و یعتبرون امثاله، از مثلهای قرآن عبرت میگیرن. و یعتون عوامره و یجتنبون نواهیه، عوامر قرآن رو عمل میکنن، نواهیش رو دوری میکنن. بعد از اون ما هو و الله به حفظ آیاته و سرد حروفه، به خدا قسم، قسم یاد میکنه از زن. خواندن قرآن به این نیست که انسان آیاتش رو حفظ بکنه، حروفش رو نگه بداره و تلاوت سورش رو فقط بخونه و درس اعشاری و اخماسه یه دیگه بکنه آیه رو از اولش بخون، برو بالا برو پایین، اینها نیست که ما از محتواش بهره‌ای نداشته باشیم. بعد تا وقتی که سرگرمی به این مسائل، میلیون ها تومن هم خرج میشه توی این محافل و اینها، عیبی نداره، خیلی هم خرجش میکنن، پول نفت و عربستان میده، قاضیانی هم میاره و گاهی برای یک محفل ماه رمضان یه طلبه وهابی رو که میاره توی کشور ما یه میلیون بهش میده، ماشینم زیر پاش میده، فقط تو مجلس بشینه. آیا یه گوشش که بنده خبر دارم و کاری نیشه باشی به امریکا هم تو دسته، نگو که بابا قوای نظامی سعودی تحت قوای امریکا دارن تعلیم میبینن و و کاری بدن. حفظو حروفه، از اون که حروفش رو حفظ کردن و عزا و حدوده، حدود قرآن رو ضایع کردن. حق تلاوت میخواد اینما هو تدبر آیاته. خب بحث در رابطه با معارف قرآن زیاد است که همه این مباحثی که عرض میکنیم معارف قرآن منتها با زبانهای مختلف به طور خاص در این یکی دو جلسه در رابطه با قرآن مباحثی رو عرض کردیم که انشاءالله خدا متعال قلوب ما را و انوار بیکران قرآن کریم نورانی بفرمایند. ائمه علیهم السلام در قدم به قدم در حال کارهاشون و گفتارشون به قرآن استناد میکردن که اگر ما مطلبی از ایشان میگیریم با تیکه به قرآن باشه، قرآن سنت، قرآن اطرت محمدیه باشه. قرآن به تنهایی همون کلام میشه که الان بهش مسلمین رسیدن، که قرآن هم نیست. قرآن به تنهایی یه چیز مندرآوردیه، شکمیه که میخواد جلوی پیامبر رو بگیره، در خانه اهل بیت علیهم السلام رو بسوزاند و تخته بکنه. اهل بیت به تنهایی هم که اصلا معنی نداره، اهل بیت نیستن، این اصلا با هم دیگه هم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود با لن نفی عبد لن یفترقا، افتراق این جدائی یعنی جدائی ناپذیرن. خب شما این ورق کاغذ رو بخواید این دروش رو جدا بکنید، امکان داره؟ امکان نداره. این من بیان میکنه که امکان پذیر نیست جدایی بین این دوتا، نه اینکه میشون حالا شما رو جدا بکنید. این دوتا مسئله ها خیلی مهمه. خدا امکان نشان را به حق اولیاش دلهای ما را زرج به معارف بلند قرآن سنت و معارف سنت بفرمان. اللهم کن ولی یکم حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و معینا حتی تسکنه او یقه امن و تمتعه فیها قلیلا.